أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. در این سوره مبارکه توبه خطر حمله مشرکین را گوشزد فرمود. در آیات قبل فرمود به این که وقاتل المشرکین کافتن کما یقاتلونکم کافه. قبلا این بحث گذشت که در سوره مبارکه ممتحنه فرمود اگر کفاری با شما خواستن زندگی مسالمت آمیز داشته باشن، نه تنها شما کاری با اونها نداشته باشید، بلکه نسبت به اونها عدل و قسط را رعایت کنید و این محبوب خداست. لا ینهاکم الله علی الذین لم یقاتلوکم فی الدین و لم یخرجوکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین. فرمود کفاری که علیه شما توطئه نداشتن، خدا نهی نمی کند که نسبت به اینها محبت بکنید. نه تنها امر به قتال ندارد، نهی از محبت هم ندارد، بلکه نسبت به اینها احسان هم بکنی و خدا احسان کننده و عادل را دوست دارد. پس بنابراین اسلام با زندگی مسالمت آمیز حتی با کافران هم موافق است، مادامی که اونها هیچ قدمی و اقدامی و قیامی علیه اسلام مسلمین نداشته باشد. اما در آیات قبل از آیه محل بحث در همین سوره مبارکه توبه فرمود قاتل المشرکین کافتن کما یقاتلونکم کافه. اونا از هیچ توطئه علیه اسلام مسلمین دریغی نداره، لذا شما از خودتون دفاع کنید. روی این معیار که نبردها جنبه دفاعی دارد نه تهاجم ابتدایی، در جریان غزوه تموک امپراتوری روم قصد حمله ابتدایی داشت و وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم از این صحنه با خبر شد. اولین وظیفه حکومت اسلامی این است که مرتب مواظب باشد کی میخواد حمله کند. این اولین وظیفه، اطلاعات، اطلاع رسانی، عیون داشتن، این اولین وظیفه. چون کافر و مشرک میخواد خوب زندگی کنه، این یک، و تمام زندگی او برای او همین دنیا مطرحه، این دو، و دلیل ندارد که حمله نکند. کسی که هیچ برداشتی از جهان به جهان بینی ندارد الا دنیا، خب جاه چیز خوبی است، ریاست چیز خوبی است، اول بودن چیز خوبی است، مرفه بودن چیز خوبی است، حکومت چیز خوبی است، و نشئی هم که غیر از دنیا برای نمطه نیست و دلیل ندارد که حمله نکنه. یک گرب واقعا کارش همین تهاجمه، یک شیر کارش همینه دیگه. حالا اگر کسی کل انعام بر هم عزل بود، این تمام تلاش شبان روزیش نی که به همسایه حمله کنه دیگه، هیچ دلیلی ندارد که اون حمله نکنه. لذا اولین وظیفه حکومت اسلامی اینه که مرزها رو مواظب باشد، ببیند کی داره حمله میکنه. وجود مبارک پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم هم اون را میدانست که اونها هدفی جز دنیا نداره، و هم اطلاع رسانیش قید قوی بود. فهمید به اینکه امپراتوری روم از غرب حجاز قصد حمله دارد. مسلمان ها را هم دستور بسیج عمومی داد و نگفت کجا میخوام بریم، برخلاف موارد دیگر که به صورت شفاف بیان میکرد. اینجا بر اساس اینکه بیگانگان مطلع نشوند فقط دستور نفر داد. خب پس مطلب اول آن است که اسلام یه دین حمله و تهاجم ابتدایی نیست، به دلیل آیه سوره مبارکه ممتحنه. مطلب دوم آن است که این حمله ها برابر آیه 36 همین سوره مبارکه توبه که قبلا گذشت جنبه دفاعی دارد، برای اینکه فرمود و قاتل المشرکین کافتن کما یقاتلونکم کاف. مطلب سوم آن است که اولین وظیفه حکومت اسلامی آن است که مرزا را مواظب باشه. یه وقتی میبینید که صبح میکنند میبینند که کشورشون اشغال شده و هیچ دلیلی ندارد که کافر حمله نکند، برای اینکه هر انسانی میخواد خوب زندگی کنه. اگر جهانبینیش الهی بود خوبی شد بعد از مرد میبینه، در اجرای قسط و عدل در دنیا میبینه و باند. و اگر واقعا حیوان بود، یه گرگ بود، خب گرگ دلیل ندارد حمله نکند که. این که میگن توبه گرگ مرگه، یعنی اگر او حمله نکنه دیگه گرگ نیست، او که علف خار که نیست که حالا توبه بکند گوسفند ندارد علف بخورد. او اگر توبه بکند یاد باید بمیره. یک عبد قدرت مهاجم اگر بخواد توبه کند یعنی باید نابود بشود. اینو میگن توبه گرگ مرگ. خب اگر کسی بشناسه مشرک یعنی چی، کافر یعنی چی، جهان بینی او رو هم بدونه و بداند که او فقط تا پایان دنیا رو میبینه، یعنی تا وقت که نفس میکشه همونه میبینه، بعد از اون رو هم نابودی میپنداره. خب دلیلی ندارد یه کسی اصلاً دستش باشه به حمله نکنه. لذا اولین وظیفه و رسالت حکومت اسلامی اینه که تمام مرزها رو کنترل کنه و بفهمه که چه خبره، کی داره حمله میکنه و هر روز باید مواظب باشه. و این هشدارها رو ذات اقدس الله پیغمبر اسلام داد و بود دلیلی ندارد که مشرک حمله نکنه، امپراتوری روم حمله نکنه، امپراتوری ایران حمله نکنه. بنابراین قاتل رو مشرکین کافتن کما یقاتلون اکن کافه، که میشه جنبه دفاع. بعدم وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم با خبر شد که امپراتوری روم از غرب حجاز قصد حمله داره. اونگاه مسلمان ها را جمع کرد فرمود بسیج بشید. یه وقت فرمان قتال است، یه وقت فرمان جهاد است، یه وقت فرمان نفره. اونجا که دست به شمشیر کردنش نقد است، اونجا قتال است و جهاد است و زار زاله، مثل اون چیزی که در باره مشرکین حجاز بود، جنگ بدر اینطور بود، جنگ احد اینطور بود، غزوات دیگر اینطور بود. اونجا که سخن از نقد نیست، رفتن به راه دور است، رفتن به مقصد دور است، بعد از اون مقصد دست به شمشیر کردن است، سخن از نفر است. مثل نفر فرهنگی که فرمود لولا نفر کل فرقت من هم طائفت اون لیتفقه بدین. انسان که در شهر و روستای خودش هست که سخن از فقه و اصول حکمت و کلام نیست، این باید نفر کند، کوچ کند، بیاد تو حوزه ها، بعد سخن از تفقه به میان بیاید. این نفر مقدمه اون تفقه است، یا نفر مقدمه اون جهاد است. مطلب بعدی آن است که بعضی که تبیین کرد فبود به این که بالاخره یه راه دوری است، اونگاه عده استقبال کردن کامره. بعضی با نداشتن وسائل و ابزار نظامی و نفر پیاده حرکت کردن که عبازر رضوان الله از همین گروه بود که بین راه به حضرت رسید. اون قصه معروف ظاهرا در همین راه است که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم شبهی را از دور دید فرمود کن عبازر، فرمود این که دارد میاد عبازر است از راه دور. حالا مورخ یه جور میفهمه، محدث یه جور میفهمه، عارف از این کن یه جور دیگه میفهمه، بالاخره کن عبازر. بعد از یه مدتی وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم شعر فرمود، عبازر خدمت حضرت رسید و عرض کرد عذر من این است که بالاخره من یه مرکب ضعیفی داشتم، توان اون رو نداشت که بالاخره ما رو بیاره اونا، و من ناچار شدم پیاده بشم و خسته و تشنه بودم، تو راه یه برکه ای رو دیدم و آب خاصی اونجا جمع شده بود، منم تشنه بودم و گفتم این آب را ننوشم مگه شاید پیغمبر تشنه باشد. یه کمی زبون زدم، ننوشیدم، چشیدم ببینم خنک از گواراست یا نه. ذقته فوجدته ما از بنباره، همین که کمی زبون زدم دم یه آب خنک به گوارایی است. این آبو گرفتم در یه ظرفی به حضور شما آوردم. اینا هم بودن تو اون بیابان که بالاخره احیانا احتمال خطرم بود که از تشنگی بمیرد، و در اون حال وقتی به آب برکه میرسد نمیگوید شربته و وجدته از ما از بین بارد، عرض میکند ذوقته یه کمی لبم رو تر کرده، فوجدته ما از بین بارد بر شما آوردم. خب اینا هم بودن، عده منافق بودن، عده ضعیف ایمان بودن، و بالاخره عده حرکت نکردن یا آمدن دو برگشتن. ذات اقدس اله در این بخش غزوه تبوک که برخی از مفسران از او به عنوان غزوه اوسرت یاد کردن، البته سخت بود اما نه به حد حرج، به مستحضری بعضی از کارها اصلا در موضوع سختی وارد شده، لذا لا ضرر لا حرج و امثال ذالک مسئله خمس را مسئله زکات را نمیگیرد، بلکه اصلا موضوعش موضوع گذشته است. کسی بگوید اون لا ضرر به من بخواهم 20% درآمدهایم رو بدن میشه مضرر میشم، اصلا این موضوع موضوعی است که حاکم بر لا ضرر است. جهاد از این قبیل است که کسی بگوید ما جعل علیکم فی الدین من حرج، به جهاد برم دشوار است. اصلا کار در موضوع سختی وارد شده، به موضوع سخت، لکن یه سختی قابل تحمل. اونا که معذورن در همین جریان غزوه تبوک و مانند اون، به اعذار اونها حرمت نهاده شد، فرمود لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون کذا و کذا. اونا که معذورن، مریضن، معلولن، مصدومن، فقر مالی دارن، امکانات بسیج و نفر ندارن، اینا معذورن. پس میمونه افراد غیر معذور. افراد غیر معذور اگر بخواهد در این بسیج شرکت نکند، او گرفتار ثقل نیست، تساقل کرده، تساقل یعنی تمارز. این اساقلتم همون تساقلتم دیگه، چرا تساقل میکنی؟ براتون که سنگین نیست. میمونه یه جهانبینی به تحلیل، اونم میگن اگه مشکل علمی دارید اونو براتون حل میکنه، مشکل اعتقادی دارید اونو براتون حل میکنه، مشکلات دیگه دارید، اگه مشکل بدنی دارید، مشکل مالی دارید، اینو که معذوری. بنابراین در باره عموم غزوات، مخصوصا غزوه تبوک، در همین سوره مبارکه توبه به مانند اون زبر اعذار رو مشخص کرده و عذرشون رو بیان کرده و حرمت اینا رو نگه داشته. میمونه غیر زبر اعذار، اگر کسی بخواهد به نفی حرج تمسک بکند، حکم جهاد و امثال اینا در موضوع سخت جعل شده است، یه نصاب خاصی از سختی رو با تحمل کرد. خب روزی گرفتن بالاخره دشواری داره، این دشواری با نفی حرج برداشت نمیشود مگر زائد بر این نصاب باشه. نفی ضرر، نفی حرج، اون احکام مالی و احکام دشواری که در حج است یا در روزی گرفتن است یا در جهاد است، اونا رو بر نمیدارد مگر زائد بر اون نصاب باشه. و عذرارم مشخص کرده، فرمود افرادی که معذورن حرمتشون محفوظ است، نیتشون هم محترم. میمونه غیر زبر اعذار، غیر زبر اعذار اگر در این نفر به بسیج عمومی شرکت نکند، او تساقل دارد، نگه ثقیل باشد، لذا اعتراض بکند یا ایها الذین آمنوا، شما که مؤمنید که چرا تساقل میکنید؟ یا ایها الذین آمنوا، این ایمانتون اقتضا میکند که سبکبار باشی، تخففوا تلهقوا. این بیان نورانی از امیرالمؤمنین سلام الله علیه که متخففوا تلهقوا مسبوق به اون حدیث بوشن وارج پیغمبر صلی الله علیه و سلم است که همون نجل مخففون. خب پس شما سنگین نیستید، رفتن براتون آسونه. اگر شرکت نکردید دیمش تساقل، این تای تساقل تبدیل به سه مثلثه شد و ادغام شد و برای تلفظ یه همزه وصلی در اولش در آمد شده اساقلتون، پس اصلش این است که یا ایها الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی الارض تساقلتون، این تمارزتون. چرا تمارز میکنه؟ ما که میدونیم شما تمارز میکنید. میگید سخته، چی سخته؟ مگر رازق شد؟ میگید هوا گرمه. خب یه مختصر که تحمل کنید عادی میشه براتون. میگید پایان محصول سال گذشته است و الان موقع برداشت محصول جدید است. خب رازقتون کیه؟ در باره ترغیب مهاجرین که از مکه به مدینه بیان این آیه نازل شد که و که ای من دابت لا تحمل رزقها الله یرزقها و ایاکم. همین آیه خیلی از مهاجرین را تحریک کرده، تشویق کرده. فرمود شما در این مسافرت های ییلاقی و قشلاقی میبینید افراد بالاخره بار و برون رو جمع میکنن، از ییلاق به قشلاق میرن، از قشلاق به ییلاق میرن. وقتی هوا گرم میشود این بلبل ها و گنجشک ها و این مرغ های آزادمنش و خواننده های اینا هم جاش عوض میکنن. شما ببینید اونایی که از سیبری به تالاب های ایران میان یا موقع تابستان که میشه از اینجا به اون منطقه ها ترسیم میره، اینا که باری حمله نمی کنن که. فرمود هم این موش و هم این مور که نه پسنداز و ذخیره، که نه مرتب تلاش و کوشش میکنن که یه ذخیره داشته باشن برای خودشون، و هم این مرغ های که هزار هزار گله گله پرواز میکنن و که ای من دابته که لا تحملو رزقها الله یرزقها. خب اینا آزادن؟ مگر اینطور نیست که حالا نشون اهل ذخیره و پسنداز نیستن اینا بیروزی بمیرن؟ که ببینید گله گله بدون اینکه چیزی همراهشون باشه خدا روزی میده. اینطور نیست که خدا تو مکه باشه تو مدینه نباشه، خدا تو زمستون باشه تو تابستون نباشه. که یه حد معقول مقبولی خوب انسان چون شهیه هست و احضرت الانفس و شه جای ملامت نیست، اما بیش از اون مقداری که برهان عقلی هم نیست. انسان واقع تأمین رزق به تتنداز بسیار چیز خوبیه، اما حالا برای خودش هم انباردار بکنه یا انباردار دیگری باشه، اونم معلوم نیست انسان تا که زنده است که. حالا بسیار خوب، همه اینها جایز ولی در حد معقول و حلال. پس و کعی من دابت لا تحمل رزق الله و ایاکم، همین آیه خیلی از مهاجرین رو تحریک کرده. خوب پس خدایی که در ییلاق و قشلاق این پرنده ها که از منطقه های سرسیر به گرمسیر در زمستان و از گرب سید به سر سید در تابستان فقط پرکشان میرن و چیزی به همراه ندارن و رازق اونها خداست، بر سر هر سفره بنشستی خدا رزاق بود، و ما چرا از مکه و مدینه نریم؟ مهاجرین را این آیه ترغیب ذات اقدس ایران فرمود به این که اگر واقعا معذوری که ما عذرتون رو بیان کردیم، اما شما که هیچ عذر نداری چرا تساهل میکنی؟ ایمانتون اقتضا میکند که به این دعوت نفیرو بسیج لبک بگید. یک، امکاناتتون هم که با شما همراه هست مساعد است و یا ایها الذین آمنوا. یک، ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله ساقلتم، یعنی فی سبیل الله هست دیگه، چرا تساهل میکنی؟ خب حالا تحلیل علمی قضیه، مگر شما نمیخواهید به روزی برسید؟ روزی که پیش شما نیست. ارزیتون بر حیات دنیا من الاخره. سیدن استاد و بعضی از مفسرین میگن این رزیتون معنای قناعت در او اشراف شده، یعنی آیا قانع شدید به حیات دنیا از آخرت، یعنی از کل زندگیتون فقط به همین مقدار کم بسنده کردی؟ چون آخرت یه جهان جدا نیست که انسان در دنیا باشد اولا بعد معدوم بشود ثانیا دوباره زنده بشود ثالثا، اینطور که نیست که مرد به معنای تخلل عدم بین متحرک و هدف باشد، اینطور نیست. دو عالم هم بیشتر نیست، دنیاست و آخرت، اینا متصلن، مسافت واحد، مسافر واحد. و این انسان است که این مقطع اولش که اسمش میذارن دنیا داره زندگی میکنه، بعدم وارد مسئله آخرت میشه، اون مقطع دوم میشه آخرت. وگرنه از بالا کسی نگاه بکنه یک مسیر است و یک سائر، که یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله ذکسو، یا ایها الانسان انک کادح الى ربک کدحا فملاقی. انسانا تو اینقدر میروی تا به لقاء الله برسی، وسط ها معدوم نخواهی شد. مرگ هم به معنای عدم نیست که بین متحرک و بین هدف عدم فاصله باشد، این طور نیست. خب بنابراین روی این مجموع اگر حساب بشود، فرمود شما چرا از آخرت فقط به مقدار کم گرفتی؟ اما به کمک سایر آیاتی که دارد، یشترون الحیات دنیا بالآخره، یا تبدیل دنیا به آخرت، این من تبدیل است. یعنی شما چرا بدل کردید؟ بدل آخرت دنیا رو گرفتید، آخرت از دست دادید و دنیاتون رو گرفتید. آخرت یعنی پایان همین کار. اومد شما میشه ابتر، ابتر یعنی منقطع الآخر. کسی که ابتر باشد، منقطع الآخر باشد، از اون به بعد خودش رو باید به دست دیگری بده. دیگری همه ملائکه عذابند دیگه، که خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه. انسان اگر نرود او رو میبرن، اینطور نیست که کسی رها بگذارن بذار اینجا باشه، که این سفر رو باید بریم بالاخره. کادحون الی ربک کدحن فملاقی، نرفتیم میبرن. اما اون بردن این چنین نیست که قابل تحمل باشه، کشون کشون میبرن. و جعلنا بین ایدیم سدن و من خلفهم سدن، با این وضع میبرن، اغلال میبرن، خذوه و فغلوه میبرن. اگر نرفتیم میبرن، چه بهتری که برویم. خب چجور برویم؟ فرمود اگر نفر فرهنگی است که اون لیتفقه بود، اگر نفر نظامی است که انفروی سبیل الله، حالا یا خفافن یا سقالن، تو آیات بعدی خواهد آمد. فرمود به این که اون کس که فقط دنیا می اندیشد و را غیر، اعرض امن تبرده ان ذکرنا ولم یورد الا الحیات الدنیا ذالک مبلغ هم من العلم، این میشه ابتر. یعنی تا مرگ با فکر خود می رود، از اون بعد دیگه رو می برن. از اون بعد کاری نکرده که با عقیده خود برود، با عمل خود برود، او را هر جا خواستن می برن. خب پس این دو وجه در کریمه عرضی، در جمله عرضیتون بر حیات دنیا من الاخره است، با اون بیانی که دیروز اشاره شد. می‌فرماید اگر شما قناعت کردید به حیات دنیا از آخرت، یا فروختید آخرت را به دنیا، باید مستحضر باشید که یک متاع پایدار را به کالای اندک فروختید. فما متاع الحیات دنیا فی الآخره الا قلیل. این البته مال اوساط از مؤمنین است، که آیاتی از قبیل و الآخرت و خیرون و ابقا ناظر بان هست. اونایی که اوحدی از اهل ایمانن، به اونها دیگر گفته نمی شود و الاخرت و خیرون و ابقا، به اونها گفته می شود و الله و خیرون و ابقا. گاهی می گوین ما عند الله خیرون، گاهی آیات از قبیل و الله و خیرون به اونها گفته می شود. خب مطلب دیگر آن است که فرمود شما اگر مشکل اعتقادی دارید باید حل بشه، مشکل اخلاقی یا سیاسی دارید اونم باید حل بشه. شما از این بسیج نشدن، به کوش نکردن و حرکت نکردن به طرف نبرد با امپراتوری جرار روم که قصد حمله دارد چی دست دارید؟ میخواهید دین خدا رو تضعیف کنید؟ نمیتونید. و بخواهید در برابر این بیتفاوتی از شما به آسانی بگذرند؟ اینم نمیتونید. در قبال کاری که خدای سبحانه زد به شما میکند، بخواد اکثر عمل بشون بدید، دینش رو تضعیف کنید مجددا، نمیتونه. پس هیچ کار از شما ساخته نیست. بخواهید با سکوت و نرفتن و امثال ذالک دین خدا رو تضعیف کنید، نمیتونید. از اون طرف هم ذات اقدس الهی از شما دست بردار نیست. این دو. بعد از کار خدا شما بخواهید عکس العمل نشون بدید، اونم نمیتونید. الا تنفروا یعذبکم عذابا الیما، عذاب سخت و دردناک. این اطلاق شامل داره این میشود، اختصاصی به آخرت ندارد. دو، بخواهید با نرفتن جبهه را ترک کنید، جنگ را تضعیف کنید، این نیست. خدا دستی دینش بر نمیدارد، شما نشد دیگری. و یستبدل قوما غیرکم، در بخشای دیگر قرآن فرمود انت تولو یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکون امثالکم، اون ثم لا یکون امثالکم برای تأکیده. غیر غیره، غیره چرا غیر گفتن؟ برای اینکه فکر او و عمل او، سنت او و سیرت او مایره با شماست. نگه ما یه قوم دیگری رو میاریم، ما غیر رو میاریم. قبیله معیار نیست، عرب و عجم معیار نیست، که برخی ها گفتن منظور ایرانیانن. البته مصداقی از غیرکم خواهد بود. نژاد و زبان و زمان معیار نیست، کسی که غیر شما باشه. یعنی شما رضیتون بالحیات دنیا من الاخره، اونا این چنین نیستن. شما متاع اندک را گرفتی، متاع ثابت را رها کردید، اونا این چنین نیست. شما در نفر حضور پیدا نمی کنید، اونا این چنین نیست. غیر شما، غیر غیر. منتها اون جمله‌ای که فرمود انت تولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکون امثالکم، اون امثالکم تقریبا تبیین و تشریح همه مغایرت است. الا تنفروا يعذبكم عذابا عظيما. و بعد هم بدانید این چی نیست که حالا خطر عدم حضور در نفر و بسیج فقط همین باشه که شما رو تعذیب بکند، بگید خب شما نرفتید، ما بسیج رها میکنیم و شما رو هم تنبیه میکنیم. اینطور نیست، بلکه این نفر ادامه دارد با استبدال. و یستبدل قوما غیره. خب شما در برابر این سه چهار تا کاری که شده چیکار، چی از دستتون برمیاد؟ میخواهید با اون تساهلتون ضرر بدین برسونی؟ نمیتونید. ولا تزر روح شیئا، خدا را یعنی دین خدا را، مکتب خدا را. بخواهید در مقابل این تعذیب الهی اکسال عمل نشون بدید؟ نمیتونید. بخواهید در قبال استبدال الهی که کسی را به جای شما می آورد آسیب برسونید؟ نمیتونید. ولا تزر روح شی. خب پس دو تا مدعا شد، یه دلیل مشترک. مدعای اول این است که ذات اقدس اله شما را تعذیب میکند، یک به جای شما قومی می آورد که طرز تفکر و رفتار و کردار و گفتار و اونها مغایر شما باشد. دو، این دو تا مدعا در یه سمت. در سمت دیگرم مدعاش این است که از شما کاری ساخته نیست. خب تعلیل اون تعذیب و استبدال از یک سو، تعلیل عدم ضرر اضرار از سوی دیگر، ببر له علی کل شیء قدیر است، چون او بر هر چه که مصداق شیء باشد توانمند است. لذا بر تعذیبتون که شیء است قادر است، بر استبدالتون که شیء است قادر است. شما بخواهید یک کاری انجام بدید، باید بالاخره یه شیء رو زیر رو بکنید دیگه. اون شیء مقدور خدای سبحان است. این که فرمود یمکرون و عند الله مکرهم و لا یحیق المکر سیئو الا به اهله و این کار مکرهم به تزور منه الجبال، همه همین است. بالاخره شما وقتی یک کاری انجام بدید، بخواد یه اندیشه داشته باشید، این اندیشه شیء است مقدور است. بخواد یه انگیزه داشته باشید، این انگیزه شیء است مقدور است. بخواید در خودتون و در خارج از حیطه بدنتون دست به کاری ببرید، اون شیء است مقدور است. خود شما هم سربازان الهی هستید، طبق بیان نورانی است امیر سلام الله علیه که همود وعلم و عباد الله ان جوارحکم جنود. در باره مبارزه با قدرت الهی فرض مستحیل است، نون مفروض محال باشه. حالا ممکن است یه سربازی در برابر امپراتوری و مبارزه برخیزد، ولو بتواند بگوید من تو را قبول ندارم، این میتونه بگه بعدم اعدام میشه، این فرض داره. ولی اگر یک سربازی همه هویتش سرباز دیگری بود، همون جوار حکم جنود بود، این فرض ندارد که در برابر ذات اقدس اله مبارزه برخیزد. اون وقتی که معاذ الله دارد حرفای ارتداد آمیز میزند، همان عقاب الهی است که او را گرفته است، همون کیفر الهی است که او را گرفته است. مثل اون وقتی که انسان ناله میکند و لابه دارد و دعا میکند، همون اجابت الهی است که نصیب اوش. انسان قبل از اینکه لذت اجابت الهی را بچشد جواب خودش گرفته. این که میگد یا الله، این طور نیست که حالا انسان یا الله میگد بعد جواب بشنود، که همه الان یه چیز نقدی خدا به آدم داد و اون نرمش دل است، اون گرایش قلب است، اون برقراری ارتباط است. اول اون یکی فیضش گدارد بدی اون دیگر باشد گدایون را مزید. همین که انسان احساس فقر میکند معلوم میشود که پیام او آمده. این طور نیست که حالا انسان با سرمایه خودش اعتکاف بکنه، که با سرمایه خودش روزه بگیره، که با سرمایه خودش دعا بکنه. با اون فیض اقدس در انسان شوق ناله ایجاد میکنه، بعد با فیض مقدس به این ناله پاسخ میده. الحمدلله رب العالمین.